بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. حدیث اخلاقی امروز به مناسبت سالگرد عالم بزرگوار و محقق عالی مقدار مرحوم شهید مطهری و به مناسبت هفته معلم، حدیثی در باره مقام معلم. من این حدیث رو فعلا از حافظم نقل میکنم، سندش رو دقیقاً بعد خواهم عرض کرد، اما شبیه این حدیث با تفاوت مختصری در جلد ششم میزان الحکمه بحث علم آمده. جلد ششم میزان الحکمه بحث علم با یه تفاوت مختصر. حالا این تعبیری هم که من میگم ممکنه این تعبیر بهتر باشه از اون چه اونجاست و سندش رو هم انشاءالله بعدن از خواهم کرد. مطابق این حدیث پیغمبر اکرم رو به اصحاب و یارانش کرد، فرمود الا اخبرکم به اجود الاجواد، الا اخبرکم به اجود الاجواد، آیا به شما بگویم از همه بخشنده تر در زیر این آسمان یا در این عالم هستی کیست؟ قالوا بلا یا رسول الله، از کردن بفرمایید. فرمود اجود الاجواد الله تعالی، اجود الاجواد الله تعالی، از همه بخشنده تر خداست. بسیار خوب. و انا اجود بنی آدم، و انا اجود بنی آدم، و اجود هم من بعدی رجل تعلم علما فنشره، و اجودهم من بعدی رجل تعلم علما فنشره. گاه می شده از پیغمبر اکرم برای جلب توجه مردم مطالب رو با سوال شروع می کرده تا آمادگی به شنونده بدهد. این روشی است که قرآن مجید هم زیاد از آن استفاده کرده است. سؤال مطرح میکنه، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، یه سؤالی میکنه، بگویم از همه زیانکارتر کیست؟ بعد خودش جواب میده الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا. و این روشی است که همه گویندگان و نویسندگان باید از اون استفاده کنن، بسیار مؤثره در جلب توجه خواننده و شنونده، آمادگی به او میده، یه جنب و جوشی در مغز و فکر او ایجاد میکنه و کاملا آماده پذیرش میده. یعنی در مقابل سوال که قرار میگیره جوابش که نمییابد تشنه میشه برای شنیدن جواب و پذیرش جواب. الا اخبرکم به اجود الاجواد، قالوا بلا یا رسول الله، بفرمایید از همه بخشنده تر کیست؟ فرمود اجود الاجواد الله تعالی، در درجه اول از همه بخشنده تر خدا. تمام هستی ما از اوست، جسم و جان ما از اوست، آسمان و زمین ما از اوست، تمام ذرات وجود ما از اوست، تمام نعمتهایی که حیات ما به اون وابسته است از اوست، هرچه است از اوست. اجود الاجواد خداست. یه لحظه جود و نعمتش از ما برداره، همه فانی میشه، همه نابود. پس از همه بخشنده تر خداست. در درجه بعد فرمود و انج و دو بنی آدم، از تمام فرزندان آدم بخشنده تر منم. حاتم تایی ها و امثال اونها به گرد من نمیرسند. من بزرگترین نعمت معنوی برای بشریت آوردم، آیینی، دینی، قرآنی، ایمانی، کتاب و سنتی که همه چیز در آنه. من این رو به مردم بخشیدم. انا اجود و بنی آدم، من از همه بخشنده ترم، هم از جنبه های معنوی هم از جنبه های مادی. بعد از من در مرحله سوم از همه بخشنده تر کیست؟ رجلون تعلم علمن، علمی را، نه تعلم جمیع العلوم. علمی رو یاد بگیره و این رو منتشر کند، از همه بخشنده تر است. وقتی انسان نگاه به کلمات معصومین می کند و مقایسه می کند اون رو با کلماتی که دیگران درباره مقام معلم گفتند و می گویند، می نه فرق بین اینها با هم زمین تا آسمانه. و اجودهم من بعدی رجلون تعلم علمن فنشره. بنابراین بخشنده ترین انسان ها معلمینن، آموزگاران بشرن. کلمه خیر هم ظاهرن مفهوم وسیعی داره، در درجه اول معارف الهیه و هدایات ربانیه رو شامل میشه، ولی در درجه بعد هر علم مفیدی رو شامل میشه. تعلم خیرن. بنابراین معلمان روحانی و غیر روحانی بخشنده ترین انسان ها هستن، برای اینکه گران قیمت ترین نعمت، نعمت علم، و اونها هستن که این گران ترین نعمت رو در اختیار دیگران میگذارن. و اگر اونها نبودن، قافله انسانیت راه تکامل رو طی نمی کرد. تکامل بشریت از این جهت پیدا شد که علوم از نسل‌های گذشته به نسل‌های حال آینده به وسیله معلمان منتقل شد و تجربیات و علوم متراکم گشت و تکاملی در جامعه بشریت پیدا شد. بنابراین گردانندگان چرخ‌های تکامل معلمانند. اینا هستند که باعث میشن بشریت در جنبه‌های معنوی و مادی پیش بره، و اگر اینها نبودن انسان‌ها در جا می‌زدند. هر کسی تجربه‌ای می‌آموخت و اون رو با خود به خاک می‌برد. تراکم و تکاملی حاصل نمی‌شد. من امیدوارم انشاءالله همه شما سعی کنید، شاید کراراً گفتم باز هم تکرار می‌کنم، سعی کنید هر کدام از شما به اندازه خودتون با دو اسلحه مجهز بشید، سلاح بیان و سلاح قلم. همه ذوقشون مثل هم نیست، فرق دارن، ولی حداقلش همه باید بدونن، همه بتونن منویاتشون بگن، همه بتوانن منویاتشون رو بنویسن، حالا در درجه بالا، متوسط، پایین. علی کل حال این سلاح در اختیار همه در عصر و زمان ما باید باشه. باید رو اینها تمرین کنید. سابقا مجالس تمرینی داشتن همین طلاب شهرستان ها و اینها برای خودشون هر کدام روزی در هفته را قرار میدادن، هم تذکرات اخلاقی بود، هم تمرین نوشتن بود، هم تمرین به اصطلاح بیان بود. عالمی که مخصوصا در عصر زمان ما بی بهره باشه از این دو بهره، از این دو اسلحه، علمش رو باید در سینه‌اش نگه داره و همراه خودش به خاک ببره. و این حیف است، حیف است که مصداق و اجود هم من بعدی رجلون تعلم علمن فنشرح نشه. الان ملاحظه کنید ما بر سر خوان نعمتهای چه بزرگانی زندگی میکنیم. مرحوم علامه مجلسی بهارالانواری نوشت، صاحب جواهر جواهری نوشت، صاحب وسائل وسائلی نوشت، شیخ انصاری، شیخ طوسی، هر کدام اینها الان این کتاب های اونها، علوم اونها در بین ما هست، مایه رحمت اونهاست. همه بر اونها درود میفرستن، رحمت میفرستن، معلم خیر بودن. مرحوم شهید مطهری رضوان خدا بر او باد، مردی که این همه اثر از خودش گذاشت، این همه آثار بیانی و اون همه آثار قلمی، و به گفته امام راحل قدس سره الشریف، مرحوم مطهری از کسانی است که هر چه نوشته خوب نوشته. یکی دو کتاب مشکوک بعد از شهادتش منتشر کردن که اصلا ثابت نشد مادیشون باشه، یه حرفای توش بود، اونا هیچ. اما کتاب هایی که خودشون منتشر کرد همه اینها خوب بود، عالی. من از نزدیک با ایشان تماس داشتم، مخصوصا اون 45 روزی که با هم در یه زندان بودیم بهتر می توانستیم شب و روز بفهمیم چه خبره. این مرد ویژگی هایی داشت که باعث این همه آثار شد و برای اهل علم و طلاب سزاوار است که این ویژگی ها رو از این گونه بزرگان کسب کنند. یکی از ویژگی هاش این بود خیلی پرکار بود، کار زیاد میکرد. شاهدش هم همین آثارشه. این آثار در فنون مختلفه، در علوم مختلف است، مدارک نشون میده، تحقیقات درش هست. پیداست ذهنی بحث نمی کنه، مراجعه می کنه، مطالعه می کند. مرد بسیار پرکاری بود، در بسیاری از جلسات دیده نمی شد، در گوشه کتابخانه‌اش مشغول مطالعه بود و آثار فراوانی داشت. این مسئله پشتکار، وقت رو به بتالت نگذراندن، حتی در زندان مشغول مطالعه و بررسی و نوشتن و تحقیق و اینها بودن، این یکی از رموز موفقیت این مرد بود. و دیگر آگاهی او به این عصر و زمانش بود، اینکه مرحوم شهید مطهری توانست حلقه اتصالی بین دو نسل بشود، دو قشر عظیم علمی رو به هم پیوند بدهد، حوزه و دانشگاهی که طاغوت و طاغوتیان با کمال قدرت اصرار داشتن اینا رو از هم جدا کنند، به هم پیوند بدهد، به خاطر این بود که از هر دو فضا با خبر بود. هم می دانست دانشگاه چه خبره، هم می دانست حوزه چه خبره. اگر یکی رو می دانست و دیگری نمی دانست که نمی توانست حلقه اتصال بشود. و اون خطر عظیمی که مملکت اسلام انقلاب رو تهدید می کرد و اون مقابله حوزه و دانشگاه با هم، این خطر رو این مرد بزرگ و جمعی از دوستانش از بین بردن و سهم بسیار مؤثری در انقلاب داشت به واسطه همین ارتباط پیوندی که ایجاد کرد و این دو رو به هم نزدیک کرد. دست به دست هم دادند و توانستند در مقابل قدرت طاغوت بایستند. و رمز موفقیت دیگر او اخلاص و تقوای او بود. آدم با تقوایی بود، آدم مخلصی بود. انسان نگاه به آثار بعضیا میکنه میفهمه تأییدات الهیه تو این آثاره. هر کسی جواهر رو بخونه میدونه جواهر بدون تأییدات خداوند نمیشه نوشت، بهارالانوار بدون تأییدات ربانیه نمیتوان نوشت. آثار مطهری رو میبینه آثار تأییدات الهی در اون هست. من خیلی خوب در این نوشته‌های مختلف وقتی برخورد می‌کنم می‌بینم کجا تأییدات نشان داده شده، کجا خیلی به چشم نمی‌خوره. و این تأییدات الهی هم نمیشه مگر در سایه تقوا. تقوا باشه تأییدات الهی هست، نباشه نیست. اون العلم و نور، اون نوریست که از تقوا میاد. درس خوندن لازمه، مطالعه، مباحثه، نوشتن، تدریس، تحقیق، حفظ، همه اینها لازمه، اما یه نوری باید روی همه اینها باشه که نور تأیید الهی است و اون نمیشه مگر در سایه تقوا. اگر حالت تقوا و پاکی و خلوص نیت و پرهیز از گناه و برای خدا کار کردن و اگر اینا باشه، اون نور الهی میاد تو آثار و خودشو نشان میده، از لغزش ها حفظ میکنه، آثار رو پربرکت میکنه، واقعیت ها رو در مقابل انسان قرار میده، ینظر به نور الله میشه. به هر حال خدایشونو در این ساعت غریق رحمت کنه و همه کسانی که خدمت به اسلام کردن، حق بزرگ او را بر ما حلال کند و به ما هم توفیق دهد که بتوانیم انشاءالله به نوبه خود به اسلام، قرآن، به انقلاب، نظام اسلامی، به این نسل بشریت مظلوم، هر کدام بتونیم انشاءالله به سهم خودمون کمک کنیم و از عربده کشی های دشمن هم نترسیم و این عربده کشی ها و این جار جنجال هایی که این چند روز اخیرم از سوی شیطان بزرگ امثال اونا را افتاده، به عقیده من نشان دهنده قوت و قدرت کشور اسلامی ایرانه. چنان قوی شده که جای مهمی از مغز اونها رو اشغال کرده و دائما میاندیشن چی بکنن. اگرم تقوا باشه، مصداق این تنصر الله ینصر کم و یه ثبت اقدام کم میشه، این ینصر کم الله فلا غالب لکم، هیچ کس نمیتوانه مسلط بشود. امیدوار به خدا هستیم که خداوند شر اونها رو هم از جوامع اسلامی، مخصوصا این جامعه شیعی مسلمان، به زودی قطع بفرماید. برگردم به حدیث، الا اخبرکم به اجود الاجواد، قالوا بلا یا رسول الله، قال اجود الاجواد الله تعالی و انا اجود بنی آدم و اجودهم من بعدی رجلون تعلم علمن فنشرم. و اما بحث فقیمون در حد مسکر به اینجا رسید که آیا در حال مستی میتوان حد اجرا کرد یا بذاریم به هوش بیاد حد اجرا کنیم. مشهور معروف این بود که باید گذاشت به هوش آمد. حدیثی در این باره نداشتیم، متوسل به حکمت و فلسفه حکم میشدن و به تعبیر ما اطلاقات رو منصرف می دانستیم از چنین صورتی. ولی گفتیم در طرق عامه احادیث درباره این مسئله هست، برخلاف غالب جاها که احادیث در منابع ما بیشتره، در اینجا اونا یه احادیثی دارن که در منابع ما نیست. و این احادیث رو بیهقی در سنن در جلد هشتمش نقل کرده، بابی داره تحت همین عنوان که مست تو رو در حال مستی نباید اجرای حد کرد، عنوانم نبایده. احادیثی که در این باب آورده بعضیاش دلالت میکنه به این که میشه در حال مستی اجرای حد کرد، ولی در مقابل اون دو حدیثی که خوندم که ظاهرش این است میشود، یه حدیثی است که با صراحت میگه نمیشه. حدیث اینه: مارواه ابن عمر ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اتی به رجل سکران او قال نشوان، تردید از راویه، اتی به رجل سکران او قال نشوان، یه مرد مستی را آوردن. سکران و نشوان هر دو یه معنی داره، لفظ دوتاست، هر دو یعنی مست. فلما ذهب سکره امر بجلده، ظاهرش این از پیغمبر انتظار کشید، نگو الان بزنی، گفت بذارید به هوش بیاد، وقتی به هوش آمد حد و برش جاری کنید. این هم همون سنن بیهقی هست، جلد هشتم، این صفحه 318 است. حدیث قبلی 317 بود، این 318 است. خب در مقایسه این حدیث با اون احادیثی که ظاهرش این بود در حال مستی فرمود بزنید و زدند، ظاهر این است این حدیث ازهره، اوزهه، اونها یه ظهور کمرنگی داشت، این ظهور قویتری داره، ما باید اخذ به این ظهور کنیم و اونها را حملش کنیم بر این روایت و تقیید کنیم. بله، همین قضیتون فی واقع قبول، ولی ظاهرش این است پیغمبر اصرار داشت در همین واقعه بگذرد مسئله مستیش. از این ما میتونیم القا خصوصیت کنیم، بگیم چه خصوصیت اینجا داشته، همه جا هم تو. ولذا این لذا هم دقت کنید، همین بیهقی در آخر کلامش نقل میکنه ان الفقهاء من اهل المدینه، كانوا یقولون لا يحد السكران حتى يصحو، همه فقها مدینه میگفتن مست رو نباید حد بزنیم تا هوشیار بشه، حالت صحو با صاد و هجیمی برش پیدا بشه، یعنی حالت هوشیاری از مستی برش پیدا بشه. اینم در ذیل همون کلام نقل میکنه. بله، این باید وقتی بذاریم کنار اون، هر عرفی قضاوت میکنه به این که این ظاهرتره، واضحتره. علا کل حالین، از مجموع آنچه گفتیم نتیجه بگیریم، ما فکر میکنیم از نظر ادله فقهی نباید شک و تردیدی کرد که این فتوایی که مشهور و معروف شده بین سنی و شیعه که باید هوشیار بشوند و حد جاری کنند، هذا هو الاقوى، و آذا هو الازهر فی المسئله. مسئله دهم تمام شد. بله، ظاهر فعل پیغمبر این است مقید بودن این بشه، یعنی تقیدی داشت که بذارد و هوشیار بشه بعد حد بر او جاری کنه. با اجازه شما میخواهیم برگردیم به مسئله دهم، یه تتمه‌ای در همون فرع دوم مسئله دهم داشتیم، این تتمه رو هم اضافه کنیم. فرع دوم این بود که آیا برهنه می کنند یا نمی کنند. برمی گردیم به او. من یاد آمد که ما در بحث حد زنا هم در اونجا این مسئله رو طرح کردیم. آخر کارم ظاهرن عقیدمون این شد که حتی زانی رو هم نباید برهنه کرد و دلیلشو میخوانم. ما قرائنی ذکر کردیم که شارب الخمر رو نباید برهنه کرد. حالا این قرائن رو میخواییم تکمیلش کنیم به یه حدیث که نه زانی نه شارب الخمر و نه هیچ کس رو در موقع شلاق زدن نباید برهنه کرد. روایت رو میخوانم. حدیثی هست، حدیث هفت باب 11 از حد الزنا، هفت 11 از ابواب حد الزنا. حدیث فرمود، روایت طلحة ابن زید، عن جعفر عن ابیه، عن جعفر عن ابیه علیه السلام قال لا یجرد فی حد، صریحه، لا یجرد فی حد، در هیچ حدی نباید برهنه کرد، ولا یشبحو در وسائل، یشنحو داره شین و نون و هجیمی، ولا یش نحو، ولی در جواهر یش بحو داره شین و به و هجیمی. ظاهرم نسخه جواهر درسته، چون بعدش می فرماید ولا یشبه یعنی یمد، یعنی یمد. اون ماده‌ای که در لغت به معنی مده کشیدنه، شبه هست نه شنحه، شبه ها، شبهو یعنی القاهو ممتدن. معنی این جمله هم زارش این است که در موقع حد نخوابونید رو زمین، بخوابید کشیده نخوابونید. برعکس اون چی شنیدم که در بعضی از جاها مرتب اونهایی که میخواهند حد و تعذیر برشون جاری کنن میخوابانند و میبندند و فلان و بساط، اینا اصلا خوابوندن در حد نیست، باید ایستاده بزنن مرد و زن نشسته. حد و حد زنا که از همه حدود قلیستره، تصریح کردن فقها، ها روایات داریم، ایستاده باید باشه، خوابیده نباید باشه. این حدیث هم میگه لا یجرد فی حد، نباید برهنه کرد، ولا یشبح، نباید ایومد، یعنی نباید کشیده روی زمین انداخت. القاه و علل ارض ممدودن، در لغت اینطور میگه شبههو القاه و علل ارض ممدودن، این نباید بشه. بله، استاده ببندن، ها تابندن ضربش خیلی شدیده، چاره نخواسته اینقدر شدت باشه، نخواسته. ما بگیم باید باشه، ببندن به ستون پشتشو بزنه از بالا به پایین. علا کل حال همون کسی که گفته و لا تأخذ کن به ما لا تأخذ کن به ما رعفتون فی دین الله، گفته مرد رو ایستاده و زن رو نشسته. حدیث داری در باب حد و زنا هم داری، قبلا هم خوندیم در باب اشاره. اجازه بدید حدیث تمام نشده، حدیث خود مونده، حدیث تمام کنم. وقاله، این وقاله آیا در ادامه اون سخن حضرت فرمود یا حدیث دیگری است که با اون حدیث راوی جمع در روایت کرده؟ در دو مجلس بوده این وقاله یا نه در یه مجلس بوده؟ خیلی برای ما فرقی نمی کنه، اینجا بعض جا فرق می کنه، اما اینجا نه. وقاله حالا یا همون مجلس یا مجلس دیگری. یضرب الزانی علی الحال التی وجد علیها، یضرب الزانی علی الحال التی وجد علیها، ان وجد عریانا ضرب عریانا، اگر موقعی که دستگیرش کردن عریان بود ضرب عریانا، ان وجد عریانا ضرب عریانا، و ان وجد و علیه ثیابه، و ان وجد و علیه ثیابه ضرب و علیه ثیابه، ضرب و علیه ثیابه، برهنه بیابن برهنه میزنن، با لباس بیابن با لباس میزنن، تو بر چه حالی اون رو دستگیر کنن. دقت کنید، من بحثای این حدیث امروز باید تمام کنم، چیزی نمانه به شنبه، داریم چند دقیقه وقت. زیل این حدیث در وسائل میگه وروال همیاری فی قرب الاسناد، ولی یه حدیث دیگره، دو راوی داره، یعنی دو تا حدیث میشه به یه مضمون، نه همون حدیث. وروال همیاری فی قرب الاسناد عن سندی ابن محمد عن ابوالبختری، راوی این ابوالبختریه، راوی اون طلحت ابن زید بود، عن جعفر ابن محمد علیه السلام. پس این در واقع یه حدیث دیگره، شبیه اون حدیثه. و رواه الهمیری فی قرب الاسناد عن سندی ابن محمد عن ابوالبختری عن جعفر ابن محمد. خب این دو حدیث سوی خود سندشو ببینیم و بعد دلالتشو ببینیم چی میشه. سند هر دو حدیث قابل بحث، اما حدیث دوم که مال همیری هست میرسه به ابوالبختری. ابوالبختری، ابوالبختری اسمش وهب ابن وهب، و کان کذابن، می نویسن آدم کذابی بود و قولش قابل اعتماد نیست. پس روایت از نظر سند ضعیف. اما طلعت ابن زید چی؟ طلعت ابن زید هم مجهول الحاله، توثیق در رجال ازش نکردن، تکذیبی هم نکردم. طلحت ابن زید از اصحاب امام صادق علیه السلام بود. تنها ظاهرن شیخ توسیس میگه کان له کتاب معتمد، نقطه قوتی که در باره طلحت ابن زید در رجال هست، کان له کتاب معتمد. خب شهادتی بر صحت کتاب او داده شده، نسبت به خودش توثیق در رجال نیست. اما مسئله مهم این است که در باب زنا به این حدیث اصحاب عمل کردن، مشهور عمل کردن، صاحب جواهر نقل میکنه، جواهر جلد 41 صفحه 359 باب زنا رو ببینید. میگه منجبران به شهره مشهور عمل کردن. بسیاری از قدما به این حدیث فتوا دادن که وجد اهل عریان کذا من جد فلان، که شرح میده لا یجود و در ذیل تفصیل میده و شرح میده به این روایت عمل کردن. خب اگر مشهور به این روایت عمل کرده باشن، سند روایت معتبر میشه. وقتی سند روایت معتبر شد، لا یجود و فی حد یه دلیل میشه و این میتوانند در مقابل اون ادله سابق که دلیل بر تجرید بود بیسته. ما مؤیدات متعددی داشتیم بر عدم تجرید در مقابل روایاتی که میگو یجرد، این در مقابل اون ممکنه بیسته. و چون حدود بناؤها علی تخفیف، به قول صاحب جواهر در بعض جاها میگه، میگه بناء الحدود علی تخفیف، بنای حدود بر تخفیفه، بر این است که هر کجا شک کنیم طرف ملایمتر رو بگیریم. اگر واقعا ما در احادیث اینجا هم شک بکنیم و نتوانیم ترجیح بدهیم و نوبت به تخییر برسه، که اینجا شهرت شاید مرجح بوده باشه، نوبت به تخییر نرسد، ما میتوانیم بگیم لا یجرد. احتیاط این است که برهنه نکنیم، نخوابونیم، برهنه هم نکنیم. و ما در باب زنا هم فکر میکنم در اونجا هم تقویت کردیم عدم تجرید. و این نکته رو هم دقت کنید، اگر در باب زنا مشهور بگن لا یجرد الا ان یوجد عریانه در باب شرب خمر، به طریق اولا باید بگیم. در زنا اگر گفتیم برهنش نکن الا ان یوجد عریانه، و الا در غیر این صورت برهنش نکن، وقت در حال شرب خمر هم که عریانه ندیدیم او رو برداشتیم آوردیم، این به طریق اولا نباید بگیم لا یجرد. به همین دلیل است که من فکر میکنم اگر ما فتوا بدهیم به عدم تجرید برهنه نکردن و نخوابوندن در باب حدود، اولا باشد و از جهاتی مشکلات هم به وجود نمیاد. شنبه انشاءالله درس هست، میریم سراغ مسئله 11 و 12 و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.